بسم الله الرحمن الرحیم. شرح باب هادی عشر، استاد اشتاردی، تهیه شده در سال 1364 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علی خیر خلقه محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. الثالث انه حافظ للشرع و کل من کان کذالک وجب ان یکون معصوما. دلیل سوم بر لزوم عصمت در امام علیه السلام و سایر ائمه این است که می‌فهمان که امام حافظ شرع است. حافظ شرع مراد یعنی اساس شریعت، اون پایه‌گذاری که اساس توحید را پایه گذاشته. یک کسی بیاد یک کار بکنه که این توحید از بین بره، امام واجب است که حافظ این شرع باشه. حالا فروع فقهیش دیگه، حالا یک کسی شرابیه، یک کسی عرقیه، ولیکن اساس توحید محفوظ است، این وظیفه نیست. وظیفه نیست که خب امر معروف نهی از منکر گوش نمیده بیرش. و اما اگر چانچه اساس شرع یعنی اون مجعولاتی که از جانب ذات مقدس ربوبی به وسیله این نبی برای مردم شده است، اینها را از بین ببرن، امام وقت واجب است که حافظ این شرع باشه، نه حافظ کل جزء جزء تا اینکه نقض بشه به این همه معصیت هایی که در زمان خود ائمه میشد. خلفا مثلا بعضی از این سلاطینی که ادعای جانشینی میکردن حوض استخر شراب درست کرده بودن، میرسن تو استخر با شراب میخوردن. مزاره که امام برش لازم نبود که خروج کند، مثلا چیز کند. به خلاف یزید، یزید از استخر و مستخر حرفا گذاشته بود، اون چون به سفارش پدرش ابو سفیان، این نامه ایش کدوم اسلام رو قبول نداشت، منافق بود. منافق مراتبی دارد، این منافقینه که ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، نفاق در توحید، نفاق در نبوت، نفاق در امامت، نفاق در فروع فقهیه، نفاق شخصی. میاد به شما میگه مخلص تا مخلص میشی برام غیبت کرد، این هم منافقه، لیکن این از اون منافقینه که ان المنافقین فی الدرک اسفل من النار نیست. بخلاف این که اذا جا اکل منافقون قالوا نشهد انک لرسول الله والله یعلم انک لرسوله والله یشهد ان المنافقین لکاذبون. این نفاق غیر از اون نفاق اسمیات به شما میگه مخلصتم و حالا که دروغ میگه خیلی فرق داره. نمیشه گفت اینم در درک اسفل من النار، از کفار پایین تا. اینا اون منافق به این معنا بودن، یعنی نشهد و انک لرسول الله را خدا گواهی میداد که اینا دروغ میگه. لذا جاهد الکفار و المنافقین وغلظ علیهم، با منافقین اینجوری هم باید که انسان مجاهده کن، جهاد کن، برشون سخت گیری کن. اما بقیه مراتب نفاق حالا تفصیل فی محله. اون وقت اونایی که میخواستن اساس اسلام را از بین ببرن، اینا منافقین بودن. اون وقت امام علیه السلام باید حافظ شرع باشه. اگر معصوم باشد میتواند که حافظیت شرع داشته باشه، و اگر معصوم نباشد این شمان که نمیشد. توضیح این مطلب را فاضل مقداد علیه الرحمه صاحب شرح باب هادی عشر میفهمان اون چیزها را که میشود حافظ شهر باشد چند چیز میشه تصور کرد. یکی کتاب خدا، بگیم که کتاب خدا حافظ شهر است، این یکی. دوم سنت متواتره عن النبی صلی الله علیه وسلم یا بقیه دیگه، سنت متواتره بگیم حافظ شرع. سوم اجماع علما، بگیم حافظ شرع. چهارم براءت اصلیه، انسان شک دارد به وسیله براءت. کتاب و سنت و اجماع و براءت. پنجمش قیاس، که عامه دعوشون این است که کراران خدمت ائمه می رسیدند و حضرت می پرسید به ما تقضی انت قاضی البصره، قال نعم، مثلا گو به چه قضاوت می کنیم؟ گو به کتاب، بعد به سنت، بعدن هم به قیاس. حضرت شدیدن مذمت می کرد که این اشتباه است. بگیم که حافظ شهر پنجمیش قیاس باشد. ششمیش هم خبر واحد، بگیم که اخبار آحادی که از پیغمبر یا ائمه علیهم السلام رسیده است و فرض این است که خبر واحد حجت. هفتمیش هم استصحاب، هر کجا شک داریم که واجبه یا نه استصحاب وجوب میکنیم، احتیاج به امام نداره، مثلا استصحاب میکنیم یا حرام است یا حرام نیست استصحاب. ایشون میفهمان هیچ یک از این امور نمیتواند حافظیت شهر داشته باشد، یعنی نه کتاب خدا، نه سنت متواتره و نه اجماع، نه قیاس، نه براءت اصلیه و نه خبر واحد و استصحاب. اینو اشکال نیست. اما اون دوتای اولی که کتاب و سنت متواتره، خب کتاب خدا یک کلیاتی را دارد، اما این کلیات را خواستاش منحلش کنیم، یه کسی میخواد که مبین این باشد. حافظیت شهر نه معناش نیست که اما اسم شهر باشد، اما معلوم نیست مردم چیکار میکنن. اون وقت خدا بیش از این که فهموده است آت و زکات چیز دیگر، هرچه قرآن را بگردی، بعضی جا اشاره شده است به این که مثلا در گندم زکات هست اشاره شده، اما اینی که معروف است بین شیعه و سنی نه چیز زکات داره، این را قرآن که نداره که. خداوند فرموده است وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، خُمس به ضروریات. اما در کجا خُمس هست و در کجا نیست می نویسن هفت جا خُمس هست، اینا قرآن که نداره. و همچنین سایر کلیات، چه در عبادیات باشد چه در غیر عبادیات، اوفو بالعقود در معاملات. خب اون اوفو بالعقود خیلی جا تخصیص خورده، خیلی جا وجوب وفا ندارد. این یک کسی میخواد که مبین باشد و حافظ شهر باشد. و اگر کسی بگد که همون کتاب کافیه، اون تقلید دومی را که کرده است، گفته است حسب الله کتاب الله، و او را اگر با قطع نظر از تعصب مذهبی، خود علمای اهل تسنن و جماعت هم معترفند به این که حسب الله کتاب الله درست نیست. اگر حسب الله کتاب الله بود، پس چرا ابو حنیفه و دیگران میگفتن که به قیاس عمل میکنیم؟ معلوم شد که خود ابو حنیفه هم عقیدش این نبود است که حسب الله کتاب الله. اون دومی را گفت برای خاطر اینکه جلو اون نوشته را بگیرد که ایتونی به قلم و دوات حتی اکتب لکم مالا تظلون بعدی. و اون دومی فهمید که این برای خاطر ولایت است و میخواد تصریحا بنویسد آخر عمرش، با اینکه پیغمبر اسلام در تمام عمرش هیچ امضا هم نمیکرد و این مکاتیب ششگانه‌ای که برای ملوک دنیا، شش تا ملک دنیا کاغذ نوشت، هیچ کدوم خودش امضا نمی‌کرد، به خط علی ابن ابی طالب بود و امضا نمی‌کرد، هیچ خطی ننوشته بود. ولا تخطه بیمینک اذن لرتاب المبتلون، ولیکن آخر اون می‌خواست یه چیزی بنویسه که دیگه لرتاب المبتلون در کار نیست. فهمیدن اینجوری که یه گفتن حسبنا کتاب الله. حالا اون یکی جملهش که کفرآمیزه که در خود صحیح بخاری و مسلم نقل شده است که گفتن ان الرجل لا يهجر نستجير بالله تعالی، اون رو بذاریم کنار، اما حسبنا کتاب الله هست. اون وقت این حسبنا کتاب الله اشتباه است، درست نیست، نه عامه قبول دارن نه خاصه. این همه قیاساتی که در کتاب‌هاشون نوشتن، الفرق علی المذاهب الاربعه چند جلد نوشته شده است، اینا همه کتاب الله نداره، خودشون گفتن، اینا خودشون پیش گفتند و مثلا مقایسه کردند و فلان. پس این کتاب خدا رو نمیشه گفت که حافظ شرعه. چرا؟ بزنین کتاب خدا یک کلیاتی دارد که این کلیات اولا مبیناتی میخواد، علاوه بر این بسیاری از چیزها هست که کلیش هم اونجا نیست. مثلا یحرم من الرضا ما یحرم من النسب، خب این حدیث هست، قرآن که نیست. اون وقت این کتاب الله این کلیاتی را که مثلا لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام، خب این در کتاب الله که نی، المیسور لا یسکت بالمعسور، این که در کتاب الله نی. پس کلیاتی هست در موارد فقهیه که القواعد الفقهیه که عده زیادی نوشتن، کلیاتی که ازش استفاده قواعد فقهیه میشد، اینا خیلی هاش در قرآن نیست. پس اولا خود اون کلیاتی که در قرآن هست کفایت نمی کند. یه اقیم و صلات و آت و زکات، این نمازی که از اول الله اکبر تامیم السلام علیکم هر کنونش دا جدا محل بحثه، قرآن فقط میگه نماز بخونید، نماز چجور بخونید، این که ندارد. پس کتاب خدا نمیشد که حافظ شعر باشد، برای اینکه اشتمال بر کلیات در و این کلیات توضیحات لازم دارد، و علاوه کلیات چم قسمتی از جاها در قرآن مجید نیست. و اما سنت متواتره هم همینطور، سنت متواتره قلیل است، یعنی در مجموع احادیثی را که از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم یا ائمه هدا علیهم السلام نقل شده است، خواسته باشیم بگیم اونی که متواتره، متواتر را اونطوری که در علم و اصول گفته این است که در اثر کثرت مخبرین انسان یقین پیدا کند. کثرت مخبرین به سرحدی باشد که تواتعشون و توافقشون علال کذب عادتا محال باشد، اینقدر زیاد خبر بدن که انسان یقین کند. اینجور حدیث که اینجوری متواتر باشد، سلسله سند در هر راوی از روات تا به آخری که به از معصوم نعلم کند، همش اینجوره که متواتر باشد، خیلی کمه. محصور انسان باید شماره کند، مثلا همین حدیثی که عرض شد یحرم الرضا میگن متواتره، نقل کردن انما الاعمال بالنیات، حدیث متواتره، با فرض تواترش به این است که همه منتهی میشد به عبدالله ابن عمر، و عبدالله ابن عمر از عمر نقل کرده، عمر از پیغمبر نقل کرده است که پیغمبر فرموده انما الاعمال بالنیات، لکن زیاد نقل شده است به طوری که هم علما و هم غیر علما و به این جمله انما الاعمال بالنیات تمسک کردن. اون وقت دعوای تواتر الی عبدالله ابن عمر شده، اما از خود نبی اکرم چندین راوی ها این جمله را نقل کرده باشن نیست. و همچنین قسمتی از احادیثی هست که اینها را میگن متواتر است، به اصطلاح فرض فرمایید که الرضا لحمتون که لحمت نسب، دعوای تواتر شده. المؤمنون عند شروطهم، دعوای تواتر شده. و این مجموع اینا را بگردی، مثلا چند حدیث اینجوری، اما فقه از اول کتاب طهارت تا آخر دیات با همه تفصیلاتی که فقهای ما داده اند و همچنین علمای عامه تفصیل داده اند، اینا که هیچ کدوم نه سنت متواتر نه روایات نبویه نه علویه به سرحد تواتر نی. پس کتاب و سنت میفهمان نمیشد که حافظ شرع باشن. و اما اجماع، اجماع اولا که خود اجماع در مقابل کتاب و سنت حجیت ندارد به نظر شیعه. شیخ انصاری رضوان الله علیه در رسائل که بحث حجیت اجماع را نقل میکند، در اول همون بحثش میگد اجماع الذی هو الاصل لهم و هم الاصل له، یعنی این اساس مذهب عامه همون دعوای اجماع و اونها این اجماع را در آوردن، هو الاصل لهم یعنی اجماع اصل برای مذهب تسننه، ولی اجماع نباشه اونا مدرکی ندارن برای این دلیل. و همول اصل لهو اونا این اجماع را در آوردن و بعد علمای امامیه که بحث حجیت اجماع را میکنن طبعا لونهاست، برای اینکه اونها یه چیزهایی میگن در حجیت اجماع، اینا میخوان بگن اینجوری نیست، اینجوری نیست، نه جنبه منفیش را متعرضن، مثبتش در مقابل قرآن و سنت حجیت نداره. و بر فرض این که بگیم اجماع همه مسلمین که منهم امام علیه السلام توشون باشه، خب اگه فرض کنیم که امام معصوم نباشد، عده غیر معصومین جمع بشن اجماع بر یه مطلبی بکنن، این اجماع حجیت نداره، مسلم است. اگر امامیه که میگن اجماع حجته، برای این است که میگن لشتمالیه علی قول المعصوم اجماع دخولی، یا اینکه حدس قوی میزنن که معصوم راضیه، و اما اگر سانچه بدانیم که معصومی در کار نی، خب هرچه همه اهل عالم جمع بشن بگن فرون چیز حرامه یا فرون چیز، اما اون اهل عالم توش معصوم نباشه، از کجا انسان اطمینان پیدا میکند که آهاد آهادش وقتی که قابلیت برای اشتباه درش هست؟ اخبار که نی، در اخبار میشود گفت که خبر که میدهن تواتر برسد انسان یقین پیدا میکنه، اما در حدسیات این مسئله اجماع بر یه حکم شرعی، بله حسی نیست، حدسیه، یعنی حدس میزند فقیه که این حرامه، اون هم حدس میزند فقیه، همه شون اجماع کنن که عرق جنو بدرام نجسه، اما توشون معصوم در کار نباشه، این حدسیات دلیلی بر حجیت نداریم. در حسیات هست که میگن خبر متواتر شد حجیت دارد، در حسی، در حدسیات نیست. بنابراین اجماع هم یه پایه محکمی ندارد که از حافظ شعر باشه مثلا، و علاوه بر این اجماع مواردش خیلی قلیله، یعنی خیلی کم جا هست که اجماع داشته باشیم، و مثل همون کتاب و سنت میموند که بله کمه، و همه کتب فقهیه و مسائل فقهیه به وسیله اینها نمیشه. و اما اون یکی براءت اصلیه، براءت اصلیه ایشون میفهمن غیر از مظنه چیز دیگه نمیاره، چنانچه صاحب معالمم که بعد از ایشون بوده تقریبا، ایشون هم در بحث حجیت خبر واحد میفهمن ول براءت اصلیه لا یفید الا الظن، فقط مظنه آوره، انسان شک میکنه که واجبه یا واجب نیست، عقل میگد اصل براءت ذمه است که عقاب بلا بیان مثلا قبیحه، یا اینکه کل شیء لکه حلال دلالت داره بر اینکه حرام نیست مادامه که علم به حرمت نداری، هر کدومش باشد، چه براءت عقلیه چه براءت شرعیه، براءت اصلیه یعنی اون موقعی که خداوند عالم را خلق نکرده بود، این گوشت مثلا خرگوش که حرام نبود، حالا عالم خلق شده، انبیا و اولیا و احکام، حالا نمیدونیم گوشت خرگوش حلال یا حرامه، اگه فرض کنیم که ندونیم حلال یا حرامه، میگین براءت اصلیه، یعنی اصل قبل از خلقت عالم و آدم حکمی نبود، شالبه به انتفاع موضوع بود، حالا نمیدونیم که محمول وجود پیدا کرده، نه اصل براءت، این هم چیزی نیست که حافظ شرع باشد، بزنید در عقلیاتش که اصل حجیت ندارد، مسائل عقلیه اگه همه ی عالم اتفاق بکنن برای اینکه مثلا خلع محاله، حالا یه کسی بیاد بگه نخه این لام ها که هست، این لام ها همه خلع، اگر توش هوا باشه اصلا روشن نمیشه، حالا میگن خلع محالی، با اینکه اینا اتفقو حکما سابقا بحث میکردن میگفتن خلع محاله، اما اگر الان ثابت کنن که در این مهتابی ها و در این لام ها و این اصلا خلع خالیه، هیچ چینی هوا نید، اما اگر اینجوری باشد، این اجماع در مسائل عقلیه هم پای قرص محکمی نداره که بگیم خدا حکما یه حکیم دیگری میاد میگه که مثلا اینجوری نی، حالا عقل همه میگه براءت اصلیه عقاب بلا بیان قبیح، یکی دیگه میاد میگه نه دفع ضرر محتمل واجبه، عقاب بلا بیان قبیح نی، اگه اینجوری شد اینم پس چیزی نداره. و اما قیاس علاوه بر اینکه در شرع منهیه، همه چیزها را نمیشد با قیاس چیز کرد، به جهت قیاس اقلا بین مقیس و مقیس علیه تشابهی باید باشد، شباهتی باشه، اونایی که قیاس را حجت میدونن دارم شرطش اینه که چیزی را که قیاس بر چیز دیگه نمی کنن این نمیشه جزافی آدم قیاس بکنه بگن بگو قول بنام گفت قول هو الله هو الله احد احد الله الصمد الله فسبت خلافت عمر. این فسبته تفریع بر قول هو الله احد نی، باید یه جوری باشه شباهت داشته باشه. یه کسی که اثبات خلافت دومی خواسته بکنه، یه کسی گفته بود بگو قول، گفته بود قول، گفته بود بگو هو الله هو الله احدون احدون فسبت خلافت. خب این درست نمیشه. در قیاس باید یه چیزی باشه که اون مقیس علیه که اصلش هست از شهر رسیده، مقیسش که من خودم میخوام با اون مقایسه کنم اقلا شباهت به او داشته باشه. بگیم گوشت شتر حلاله، پس گوشت روبا هم حلاله. آخه این چه شباهتی داره روبا با شتر؟ اگه حالا یه هیکل قد شکر گردنش گوشش دومش شبیه او بود، بگیم خدا او رو حلال کرده پس این حلاله. اما اگه هیچی جهت شباهت نداره، این نمیشه گفت پس اونم حلاله. روی این زمینه بسیاری از جاها هست که اصلا نمیشه دم قیاس کرد. بر فرض اینکه یه جاهایی باشد که قیاس و اینها باشد، اونم قلیله موارش بفرد به مذهب عامه. علاوه بر اینکه اصل قیاس در شرع اسلام و همچنین استحسانات عقلیه که آدم بنشیند و مصلحت اندیشی کنه، قیاس با استحسانات فرقش نیست که قیاس اقلا یه مقیس علیهی دارد، این مقیس رو میخوام قیاس بر او کنیم، یعنی اندازه گیری کنیم بگیم او اینجوریه پس این همینجوری. و اما در استحسانات نه، همینطوره که آدم بشنه مصلحت اندیشی کنه. ابو حنیفه گفته بود که اگه پیغمبر در زمان من بود، بسیار از چیزهایی که من میگفتم تصدیق میکنم. این اشتباه کرده است. خیال میکنه که پیغمبر اسلام مثل یه فرد عادیه. اون این هو الا وحی یوها علمه شدید القوا ذو مرة فاستوى. اون بدون وحی پیغمبر هیچ کلامی را نمیگفته. بسیاری از آیات شریفه هست که یسالونکه، ای که دارد در قرآن خیلی جاده یسالونکه. اونایی که می آمدن محضر پیغمبر اکرم سوال می کردن، مادامی که خدا نگفته بود این سرش پا می انداخت. در اون مرد و زنی زهار کرده بودن و زهار در زمان جاهلیت حرمت ابدیه می آورد، برای زن را بر مرد حرام ابدی می کرد زمان جاهلیت. اون وقت یک مرد و یک زنی دنگش که زهار کرده بود به زنش، بعد پشیمون شده بود، بچه دار بود، چی بود، از اون طرف حرام بود. اون وقت اون زنش آمد خدمت پیغمبر، یک دفعه آمد، در بعضی نقلها داره پیغمبر سرش رو پایین انداخت چی نگفت، در بعضی نقلها گفت نمیدونم. پیغمبر بعضی ها که میگه نمیدونم، ما روم نمیاد بگیم نمیدونم، همون یه چیزی پناه بر خدا، نه بگیم نمیدونم، خلاص کن طرف را، نمیدونم. یاد داشت میکنم، رم در گم میپرسم و شما مینویسم آدرستون رو بفرمایید، مختمون میشه. این خودش یه مطلبی. در بعضی دعات را فهمود نمیدونم، بعضی ها سرش را پایین انداخت. در بعضی نقل هم نقل میکنم که فهمود راجع به این وحی به من نازل نشده. این زن میرفت و میامد، میرفت و میامد، دفعه دوم یا سوم سوره مبارکه از که مجادله نازل شد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، قد سمع الله قول التي تشتكي قول التي تجادلك وتشتكي الى الله والله يسمع تحاوركما والله سميع عليم. این سوره مبارکه وقتون بارش والذين يظاهرون من نسائهم آیامت که نه حرام ابدی نمیشد، کفاره بدهد، این عرض کنم که حلال میشد. اون حکم زمان جاهلیت منسوخ شد، حرمت ابدیه نمیاد. خب وقتی که اینجوری شد، با این بسیاری از جاها هست که پیغمبر میفهمود است من نمیدونم، وقت این من بیام و استحسان بکنم بگم الان مصلحت اینجوریه. خب ابو حنیفه را آیت الله نجفی میفهمودن جد اصلیش مجوسی بوده. این ابو حنیفه که ایرانی بوده، نعمان ابن ثابت ابن کی جد چهارون یا پنجمشون فرمانده مجوسی، از این مجوسی های ایرانی های قدیم بوده. اون وقت این بعید نمیدونیم که خودش در دستگاه خلفا بن العباس قرار داده بود و این همه تبلیغش کردن تا ظهور حضرت ولی عصرم تمام شدنی نیست. تبلیغات او برای این بوده است که میخواست صدمه بزند به دستگاه اهل بیت و به تشیع و به که منتهی میشد به همون صدمه زدن به دستگاه اسلامی. و یه همچه آدمی نشسته است و قیاس میکند و چند نفر هم رفقای امثال خودش هم وادار کرده به قیاس و شاگرد داشت، محمد بن حسن بود، ابو یوسف بوده، اینا هم اهل قیاس بودند و جلوتر از خودش هم جلوتر افتاده بودند در قیاس. و اگر اینجوری شد، اینا نمیشد حافظ شعر باشد. مسئله قیاس و مسئله و اما استصحاب، استصحاب حالت سابقه میخواد آخه، یعنی ابق ماکان الا ماکان که عبارت علماست، یا لا تنگذر یقین به شک که عبارت روایته، نقض یقین به شک نکن، یعنی یه یقینی باید زیر اتب باشد، وقت بعد شک بکنیم در اون متیقن سابق که آیا اون متیقن سابق درست بوده یا درست نبوده، اون وقت امام فهموده باشد که لا تنگذر یقین بشه. اما بسیار چیزها هست حالت سابقه نداره تا آدم استصحاب بکند اینا. بنابراین این گونه اموره که شماره کردن کتاب و سنت و خبر واحد، هم تازه یه دسته ای که میگن حجیت ندارد، هم از علمای بله علمای اهل تسنن کمتر میگن، اما در میان علمای شیعه هم عده زیادی قائل شدن به عدم حجیت خبر واحد. معروف بین متأخرین از شیخ طوسی قائلن به حجیت خبر واحد، ولیکن این حجیت خبر واحد به سرحدی نیست که به وسیله خبر واحد بگیم که محمد ابن مسلم یا زراره یا ابو بشیر یا امثال اینها این مطلب را نقل کردن این حافظ شعر باشد، برای خاطر اینکه اولا مدالیل این روایات زیاد، گاهی وقتا مجمل انسان نمیتونه تشخیص بده، اجتهاد باید باشه برای همینه، و ثانیا معارضه، روایات معارضه، و ثالثا اسنادشون رو باید دید، سندهاشون خبر واحد صحیح آل سندی که منتهی به معصوم بشد اینجوری شماره کنی چند تا بشتنی، بقیه اخبار یا شهرت عملیه یا اجماع منقول یا فلان کمک باید بشد، آزد و معتزد بشد، و اگر نشد خود خبر واحد بما و خبر واحد بسیار از این رواتشون واقفی هن یا چی هن فلان هن فتحی هن، این هم چنگی به دل نمیدنه که بگیم که به وسیله خبر واحد ما باید که حفظ شعر بکنیم. پس کی باید حافظ شعر باشد؟ میفهمان معصومه، وقتی که اینا دونه دونش نشود، امام معصوم حی حاضری باید باشد در هر زمانی تا قیام قیامت، باید که بفضل اما غائب مستور و اما شاهدون در کلمات حضرت امیر هست، یا پنهان است و یا اینکه غایب و آشکار و فلان، بالاخره باید که امام باشه. الان هم اینجوریست که گاه وقتا میشود که دین اساس مسئله دین که به کلی به خطر میافتد، این اشارات امام است که انقلاب را ایجاد میکنه، یعنی در قلوب میاندازد بر این که باید که چیزی که، و الا اگر امام معصومی در زیر آسمون نباشد، این قلوب متوجه به او نباشد، و این نمیشد که اینها جمع بشند و نجدارند دین از بین بره. و از این جهت است که در هر زمانی ائمه علیهم السلام هم که در زمان سلاطین بنی امیه یا بنی مروان یا آل مرجان یا آل فلان یا بنی العباس تا زمان خواجه نصیرالدین طوسی تا طایفه بنی العباس کشش داشتن، اینها دین را نمیخواستن از بین ببرند، اینا فروع فقهیه را زیاد زیر رو کرده بودند، اما نوبت دین که میرسید اینها جلوش را میگرفتن. اونی که خاطر جمع میخواست دین از بین بره اون دستگاه بنی امیه بود، بفض عمل بنی امیه و منکوب و مخذول شدنشون سرمشقی شد برای بنی العباس که دیگه با اساس کار نداشته باشن که امام وقت خروج میکنه. اگه بنا بود که اینا هر یک از ائمه هم در این که وظیفه میدونن که هر چه دارن بدند و برای خاطر این که حفظ دین، پس بنابراین در امام حی حاضری در هر زمانی لازم است که حافظ شعر باشد، حالا یا غایب باشد یا اینکه مشاهد و محسوس باشد. این اجمال فرمایشاتشونه. الثالث انه حافظ للشرع، دلیل سوم بر وجود عصمت امام این است که باید حافظ شرع باشد، و کل من کان کذلک، و هر کسی که اینجوری باشد یعنی حافظ شرع باشد، وجب ان یکون معصوما، و الا غیر معصوم که خودش احتیاج به یک هادی و رهنما دارد. افمن یهدی الی الحق حق ان یتبع اما لا یهدی الا ان یهدا، این فما لکم کیف تحکمون. خداوند به صورت استفهام انکاری گفت هم چفای نزنید اونایی که خودشون هادی میخوان هادی جمعیت باشن، باید هادی باشه که خودش هادی نخواد، خودش مهتدی از جانب پروردگار باشه. وقت این باید معصوم باشد. یعنی اما الاول فلان الحافظ الشرعه، برای اون کسی که حافظ اون چیزی که حافظ شرع است، اما الکتاب او سنت المتواتره دو، اول اجماع سه، اول براءت الاصلیه چهار، اول قیاس پنج، او خبر الواحد شش، اول استصحاب هفت. این بیشتر از اینا در مسائل فقهیه که چیزی ندارم که تمسک بکنم. فکل واحد من هذهی، یا وکل واحد ندارد نسخه شما، فکل واحد من هذهی غیر صالح للمحافظه یا للحافظیه، هر یک از این امور هفکانه صلاحیت برای حافظیت ندارد. این داره للمحافظه، محافظه به نظرم غلطه، للحافظیه و اینجوری باشه. اما الکتاب و سنت دو تای اول، فلکونهما غیر وافیین، برای اینکه کتاب و سنت وافیه به کل الاحکام نیستن. معن لله تعالی فی کل واقعتن حکمن یجب تحصیله، با اینکه برای ذات مقدس ربوبی خداوند متعال در هر حادثه ای یک حکمی هست که تحصیلش، تحصیل اون حکم واجبه. در اون روایت اصول کافی که در جلد اولش در کتاب الحجه که علوم همه پیش اهل بیته، یکی از روایات مضمونش این است که میگه خدمت امام صادق بودم و فرمود که علی ابن ابی طالب جد ما یک کتابی داشته است که در اون کتاب همه احکام هست. اون وقت راوی نقل میکنه که امام علیه السلام فرمود اجازه میدی؟ اینم یه مسئله فقهی ازش استفاده میشه. عرض کردن که من در اختیار شما هستم. اون وقت میگه یه ویشکون ورداشت، فشار داد این ران را درد بیاد، فرمود حتی عرش اینم هست. یعنی اگه کسی بی خودی یه ویشکون وردار جاش قرمز بشه ولو به شوخی، این دیه دارد. فهمود در اون کتاب جد ما حتی اینم هست. پس اگر همه چیزها باشد با کتاب سنت که این وشکونه نمیشه استفاده کرد. اگر همه چیزها باشد با کتاب و سنت که این وشکونه نمیشه استفاده کرد. اون فقط میگه اگه آدم کشته دیهشو باید بدی. این گونه از احکام کلیه را باید که از جای دیگه استفاده کرد، از امام باید استفاده کرد. این است که میفهمم با اینکه برای خدای متعال فی کل واقعتن حکما یجب تحصیلو و اما الاجماع فلوجهین، الاول تعذره فی اکثر الوقایع، در اکثر حوادثی که پیش میاد مخصوصا در به مرور زمان پیش آمدهایی میکنه که اصل زمان ائمه و زمان علمای قدیم نبوده، تا اینکه بگیم اجماعیه، نفیا و اثباتا هیچ کدومش درست نیست. این امام میخواد و الاول تعذر او فی اکثر الوقایع معن لله فیها حکما، با اینکه در این وقایع برای خداوند عالم حکمی هست و نمیشد که در هر مسئله تحصیل اجماع کرد. الثانی انه علی تقدیر عدم المعصوم لا یکون فل اجماع حجیتون، بر فرض این که حالا در همه حوادث هم اجماع باشد، اما اگر در میان مجمعین امام معصومی نباشد نمی باشد اجماع در اجماع حجیتی، فیکون اجماع غیر مفیدن، پس اجماع هم فایده ای نداره برای حافظیت. لجواز الخطا علا کل واحد منهم، برای که خطا بر هر یک از این مجمعین امکان دارد. جواز یعنی جواز شرعی نیست، یعنی یجوزو، نه یعنی یمکنو که هر یک از اینا خطا بکن. و کذا علی الکل، کل واحد وقتی که یمکن الخطا، اون یکی هم کلش هم اینجوری، کل مرکب از آحاد دیگه. ولی جواز الخطا علی الکل اشاره تعالی به قولی تعالی، چون که خطای بر کل جایزه، خداوند اشاره فرمود اف امات او قتل انقلبتم على اعقابكم، اگه پیغمبر بمیرد یا کشته بشود شما باید با پاشناتون عقب عقب برگردید از اسلام. نه، اگه پیغمبر مرد باید که یکی دیگه بیاد حافظ این شریعت باشد و فلان. و قال صلی الله علیه و آله الا لا ترجعوا بعدی کفارا، در کتب عامه در صحیح بخاری در مسئله حوض اونجا نوشته، حوض که یه مسئله است که عنوان کرده روایاتی که راجع به حوض کوثر هست، اونجا وقت ذیل این دارد که الا لا ترجعوا بعدی کفارا، شما بعد از من نباید رجوع کنید کافر بشید. مثلا اون چه چیزه مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رضوان الله علیه این گونه احادیث را که میدید یادداشت میکرد و سنجاق میکرد اون بالا سرش آویزون میکرد که اون وقت معمول بود که از علمای اهل تسنن و از مصر و فلان و اینا میامدن خدمت ها، اون وقت ایشون همون نشونه را میآورد و کتاب باز میکرد احادیث براشون میخوند. وزیر اوقاف مصر آمده بود خدمت ایشون و ایشون مطالبی را فرموده بود، خود آقا نقل میکردن که بنده یه روز خدمت ایشون احضار کرد و یه کاری مربوط به کتابی بود داشت، رفتیم فرمودن که این وزیر اوقاف آمده پیش ما و برگشته یه کاغذ بلند بالایی به تعبیر ایشون برای من نوشته است و توی یک پاکت بسیار بزرگی گذاشته و این را فرستاده و اشعاری را عربی انشاء کرده در مدح آقای بروجردی. و اون وقت این عبارت ایشون هم میگفت نوشته است برای من که اون مطالبی را که شما حضوراً به من گفته اید در کیان قلب من، کیان اون گل گوشه ها را میگن، در کیان قلب من جا گرفته و اگر یک دفعه دیگر موفق باشم به حضور شما تشرف پیدا کنم مذهب تشیع را اختیار میکنم. وزیر اوقاف مصر یک دفعه یه مرجعی را ببیند بگد که در دل من اثر کرد، این احادیثی را که ایشون یادداشت میکرد و میخون از روی کتب خود اونها، وقت یکی از احادیثش این بود که خونده بود برای این که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود که بعد از خودم از شما میترسم شما همتون برگردید. از حالا عبارتش یادم بود این عرض کنم که اون چند تا احادیث اینجوری خوب آقای بروجردی فهمود اینی که پیغمبر فرمود بعد از من، این بعد از من مراد تا کی اومد که نی، یعنی بعد از رحلت پیغمبر، پس معلوم میشه بعد از رحلت پیغمبر یه عده برگشتن از دین برگشتن و این قرینه میشد برای اینکه مسئله خلافت به این سادگی نبوده، مسئله ولایت به این سادگی نبوده که پیغمبر فرمود میترسم که بعد از من برگردید. اون وقت این در ذیل او این جمله را دارد، الالا ترجعو بعدی کفارا، شما رجوع آگاه باشید، رجوع نکنید بعد از من در حالتی کافر بشید. فان هذا الخطاب لا یوجه الا الی من یجوز علیه الخطا، این خطابی که پیغمبر به همه امت کرده به کسی توجه پیدا میکند که جایز الخطا باشد، و الا به علی ابن ابی طالب و امثال او نمیشه گفت که لا ترجعو بعدی کفارا، مثلا توجه پیدا نمی کنند مگر به کسی که جایز باشد برش خطا، یعنی ممکن باشد برش خطا. قطعا از لا یقال للانسان لا تطر، زیرا که گفته نمی شود برای انسان که نپر، به جهتی که گفتن نپر فرع بر این است که داعی بر پریدن باشد، داعی بر پریدن در زمینه پیدا می شود که بله قوه پریدن درش باشد. این در باب نواهی علما در علم اصول متعرضند. یه دفعه گویا عرض کردم که مرحوم آیت الله گل پایگانی نقل میکردن از مرحوم آیت الله حائری حاشق عبدالکریم رضوان، ایشون در درس اصول نواهی که بحث میکرده در چیز میفهموده یکی از شرایط نهی مولا عبد خودش را این است که عبد دایی بر اون منهیان داشته باشد، اون وقت مولا بگه نکن. همه این منهیاتی که شرع ما را نهی کرده، شراب و عرق و ورق و غیبت و بهتون، اینا های آدم دایی دارد، جلو دوایی گرفته شده. و اون وقت ایشون فرموده بود که نهی بکنن بگن که گل دسته را گاز نگیر، میگفت این قبیحه، این نه قبیحه، بزنه کیه را نردمون میذاره برای بالای گل دسته اونجا گاز بگیره، اون وقت بگه که توریت آستانه بگه حق نداره گل دسته را گاز بگیر، کسی دایی نداره که بگه که گل دسته را گاز نگیر. بنابراین نواهی دوایی لازم دارد، دوایی بر شیء در صورتی است که امکان اون شیء باشد، و اگر امکان نباشد دایی پیدا نمیشه. هیچ وقت ما در دلمون اراده نکردیم بپریم و اراده هم نخواهیم که، به جهتی که قدرت بر طیران نداریم، پس چون قدرت نداریم دایی پیدا نمیشه، چون دایی پیدا نمیشه نهیش قبیحه، پس به انسان نمیشه گفت لا تطر، برای اینکه این طیران نداره. پس اگر لا ترجو بعدی کفارا در زمینه است که امکان رجوع الکفر درش هست و معلوم است که معصوم نیست، غیر معصوم است که امکان رجوع الکفر درش هست، لعدم جواز ذالک علیه، برای اینکه امکان ندارد، این جواز های اینجا معنای همه امکان است، لعدم جواز ذالک علیه قطعا. خب و اما البراءت الاصلیه و اما براءت اصلیه فلانه یلزم و بله منها بله ارتفاع و اکثر احکام شرعیه. در باب انسداد گفتن که اگه بنا باشه هر چیز را شک داریم های بگیم اصبراعته. خب بیشتر احکام شرعیه هشکون یقینی نیست، غیر یقینیه دیگه، از الله اکبر گرفته تا السلام علیکم فقط نماز واجبه چهار رکعته، این اجماعی و مسلم. اما الله اکبر باید گفت یا الله اعظم هم میشه گفت، یه دسته گفتم میشه گفت بدل اکبر اعظم بگیم، بلکه کبیر بگیم مثلا الله کبیر گفتن میشه گفت مثلا. پس از تکبیت و احرام تا سلام الحمد و قل هو الله، قل هو الله که سنی ها میگن واجب نی، در میان ما هم اختلاف است که واجب است یا واجب نی. خود الحمد تا ولزالین واجبه یا نه، اونا میگن مدهامتان، ترجمهش هم بگید دو برگ سبز، این هم کفایت میکنه، احتیاجی به این که سوره فاتحه تل کتاب به تمامه ذکر رکوع ذکر سجده تشهد رکعتین اخیرتین از دم محل خلافه. اون وقت بگیم که هر کسی هر مسئله را یقین داره همون بیاره، اگر یقین نداره بگه اسبراته. این وقت اون نمازی میشد که علامه یحلی در جلو هلاکو خان شاه خدابنده خون و گفت که این نماز ابو حنیفه است که بر فضله سک سجده کرد و برای سلام هم حدثی صادر کرد و در حمد سورش هم دو برگ سبز گفت و رکوع و سجودش هم ذکر چیزی نمیخواد اینا، که میگن او گفته و اگه من خودم خدا باشم این نماز قبول ندار. خود هلاکو خانی که سنی بوده هیچ سواد نداشت و شیعه شو این نماز اینجوره که اینا، اون از روی مذهب اهل عامه و فقه حنفیه ثابت کرد که اینا میگن این نماز درسته. وقت بنابراین پس اگر هر کجا انسان شک داشته باشد بگد اسبراعته، همون علی میمونه در حوزش، همه چیزها از بین میره دیگه، همه حمد و سوره و رکوع و سجود الله اکبر و دو برگ سبز و فلان، وقت بعدم بگو تموم شد نماز تموم، این وقت درست در نمیاد. ارتفاع اکثر احکام شرعیه، میگن که حکم بهائم را پیدا میکند، شیخ انصاری و در میزای قومی و اینا فرمودن حکم بهائم را پیدا از یقال و الاصل و براءت الذمه، زیرا که اینجوری گفته میشد اصل براءت الذمه است من وجوب او حرمت، و اما ثلاثه الباقیه اون ستای دیگری که عبارت از قیاس و خبر واحد و استصحاب فتشترک فی افادتها الظنه، اینا همه شریکن دارن که مفید مزنن و الظن لا یغنی من الحق شیئا، این اقتباس از آیه شریفه است که ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، مزنه بی نیاز کننده جای حق نیست، یعنی بدل حق را مزنه نمیتونه بگیرد هیچ چیزا. خصوصا و دلیل قائم فی منع القیاس، مخصوصا در خصوص قیاس که دلیل داریم برای اینکه قیاس نباید کرد، و ذلک لان مبنا شرعنا الاختلاف المتفقات که وجوب صوم آخر شهر شهر رمضان و تحریمی اول شهر و شوال و اتفاق المختلفات که وجوب الوضوء من البول والقائد و اتفاق القطع خطعا و الظهار فی الكفاره. این عبارتی است که شهید ثانی هم در شلومه در منزوحات بر دارد که مبنا شرعنا الاختلاف المتفقات و اتفاق المختلفات، اونجا که مثال میزند که اگر آب بارانی مخلوط بشود با خرع کلاب و عذره و بول، ستای قاطی برن این آب بارون بریزن تو چا، اونجا میگن که 30 دل باید کشید، و حالا که عذره جداگانه اگر ریخته شود 40 دلوه، بول جداگانه ریخته شود 40 دلوه، خرع کلاب جداگانه ریخته شود نمیدونم چند دل، بیشتر از 40 دل، اما اینا هر سهشون قاطی برن با بارون 30 دلوه. اونجا ما خشکار میشه که این چه جور شریعتی است، این چه حکمیه. ایشون میفهمان که استبعاد نکنید به جهت خاطر این که بنای شرع ما این است که ملاک دست ندهد که اختیار بده یک نواخ یه حکمی گفته باشه که مردم سر در بکنن که این چه جوریه، این مصلحت اسلامی و دینی و فلان نی. اون وقت در خود همون منزوحات بر میگه سگ اگر بیفتد تو چا 40 دلوه، گوسفند بمیرد و گوسفند هم بیفته تو چا بمیرد 40 دلوه، با اینکه گوسفند گوشتش حلاله طاهر العینه، خیلی تفاوت داره، سگ نجس العینه بمیرد نجس همیشه معذاره که 40 دلوه. این با اینکه مختلفاتن حکمشون متحده، یعنی افتادن شات با افتادن کلب و مثل نور و گربه و فلان، اینا با اینکه مختلفاتن حکمشون یکیه. گاهی وقتا هم اینه که نه، عرض کنم که انسان اگه بیفتد در میان چاه بمیرد میگن 70 دلوه، با اینکه انسان شریک است با گوسفند در اینکه هر دو طاهر العینن، اما انسان اگه بیفتد 70 دلوه 70 دلوه لموت انسان اونجا منویزن، و اما در شات میگن 40 دلوه. اینا به نظر انسان متحد میاد، یعنی هر دو که طاهر العینن حکمش متحد، چیزش موضوعا متحدن، اما حکمن اختلاف دارن، اون 70 دلوه این 40 دلوه. چون بنای شرع ما بر اختلاف متفقات است و اتفاق مختلفات، لذا نمیشه قیاس کرد. یعنی به وسیله همین احکام امام صادق هم همین جوری مشی فرمود با ابو حنیفه و با گتاده حضرت باقر و فلان، گفت که تو با قیاس چیز میکنی؟ گفت بله. فرمود بگو ببینم بول نجستر است یا منی؟ گفت بول نجستره. فرمود چرا برای بول گوس ندارد و برای منی گوس داره؟ بگو ببینم آدم کشی بالاتر است یا زنا بالاتر؟ گفت آدم کشی. فرمود چرا در آدم کشی دو نفر شاهد بس، در زنا 4 نفر شاهد عادل لازم داره؟ بگو ببینم که این یه دونه کله به بالا که 7 دماغ یه جور آب داره، دهن یه جور آب داره، گوش یه جور آب داره، چشم یه جور، یکیش تلخه، یکیش شیرینه، یکیش نمیدونم شوره، یکی چرا اینجوری شده؟ گفت نمیدونم. فهمید حقم داره، نمیدونه آدم دیگه، واقع مطلب نمیدونه. این یک کلمه باهاش در حضور امام راست میگفت و نمیدونه. اگه خلوت بود یه چیزایی میبافت میگفت، اما چون در حضور معصوم بود گفت نمیدونم. اون وقت بنابراین فرمود پس تو چگونه قیاس میکنی؟ با چه جور حرف قیاس میکنی؟ گفت بترس از اون روزی که خداوند عالم تو را در معذر خودش احضار بکند، بگه به چه میزان این گفتی فلان چیز حلاله فلان چیز حرامه، واسه چی ترسوندش از عالم آخرت نه از عالم دنیا. بنابراین مسئله قیاس از مسلمات عرض کردم، حتی عامه هم قبول دارن که این قیاسی که اینجوری گل گشاد در صدر اسلام اینجوری میکردن یه دسته در مقابل اهل بیت اینجوری درست نی. معذالکه عرض کنم که چطوری آدم جرأت میکنه بگه حافظ شرع قیاس و دلیل و قائمون فی منع القیاس و ذالک لان مبنای شریعت ما بر اختلاف متفقاته. حالا ایشون مثالای دیگه مثل وجوب صوم آخر شهر رمضان و تحریمه اول شوال، این یه ذره دقت داره. یوم الشک، اگر چنانچه ماه شعبان امروز نمیدونیم فردا اول ماه رمضان است یا آخر شعبانه، اینجا اون یه جور یوم الشک، یه یوم الشکی هست که طرف آخر ماه مبارکه، نمیدونیم شواله یا ماه رمضانه. میگن اگر انسان به قصد ماه رمضان روزه بگیرد حرام است، و در طرف آخر میگن واجبه، با اینکه شکش که مشکه دیگه ارجه. این یکی، و یکی دیگه اینی که ایشون میفهمایند میفهمان وجوب صوم آخر شهر رمضان، یعنی دیر امروز که آخر ماه رمضانه روزه واجبه، فردا که میشد شواله میگن روزه حرامه، با اینکه در از حیث زمان 24 ساعت و فلک الافلاک میچرخد و تولید شبانه روز میشد، و از حیث زمان که فرقی نداره. چگونه شده است که امروز روزه واجبه، یعنی ترکش کنی عقاب داره، فردا روزه حرامه؟ اگه روزه بگیری جهنمی، اول عید فطر روزه حرامه دیگه، با اینکه از حیث زمان تشابه دارن، موضوعا تشابه با هم دیگه دارن. اگر اتحاد موضوع و یا شباهت موضوع سبب برای اتحاد و حکم بشود، چگونه این دوتا حکمین متضادین جمع شده است که آخر رمضان یجب الصوم و اول شوال یحرم الصوم، و که وجوب الصوم آخر شهر رمضان و تحریمی اول شوال؟ این مال اختلاف متفقات، یعنی اتفاق دارن موضوعا حکمش مختلفه، و اتفاق المختلفات مثل وجوب وضوء از بول و قائد. خب بول و قائد مختلفند، بول یه ماهیتیست غیر از قائده، و هر دو اینا مسببشون یکیه، هم بول سببیت دارد برای وجوب وضو و هم قائد سببیت دارد برای وجوب وضو، با اینکه اینا خودشون دو چیزند ولیکن مسببش یکیه. اگر چانچه ما به وسیله اتحاد مسبب کشف از اتحاد سبب بکنیم، اینجا چگونه کشف میشد که بول و قاعد یه چیه؟ اصلا مجراشون دو تا، احکامشون، آثارشون، خصوصیاتشون فرق دارد، مزالکه حکمشون یکیه. پس معلوم میشود که چیزهایی را که مختلفن گاهی میشود. مثلا مثالی که من اون آخوند در کفایه شرفم، در افطار ما هم برای رمضان انسان مخیر است بین این که 60 مسکین طعام بدهد، 60 روز روزه بگیرد یا بند آزاد. حالا اون بند آزاد کردن چه مربوطه به 60 روز روزه گرفتنه؟ بند آزاد هر سه اینا یه خاصیت داره و اون است که کفاره است. یعنی کفاره افطار ما هم برای رمضان عمدن یکی از این سه چیزه، با اینکه اینا تشابه ندارن. اون بدن را به ریاضت دادن 60 روز، اون یکی از مال گذاشتن 60 مسکین، اون یکیش که میکنه یه بنده ای را آزاد بکنه، اینا شباهت چیزی ندارن. مذالکه مسبب از سبب واحدن، یعنی افطار ماه رمضان سببیت دارد برای یکی از امور مختلفه سگانه. پس آدم عقلش نمیرسد به این که این احکام شرعی را به این زودی درک بکند، بگد که اینجوره کیه. مثلا که وجوب الوضوء من البول والقائد و اتفاق القطع خطاً و زهار فی الکفاره من قتل مؤمنان خطاً فتحریر رقبه. آدمی را میخواد گنجشک بزنه، میخوره به انسان، اونجا دیه دارد و کفاره هم دارد که باید که کفاره مخیر است یا مرتب است. در زهار هم اینجوریه، ولی مثلا کسی که به زنش بگوید انت علیه که زهر امی، تو نسبت به من مثل پشت مادرم میمونی، این زن برش حرام میشه و راه حلال شدن این است که یا بنده آزاد کند، یا 60 مسکین طعام بده، یا 60 روزه بگیرد، حالا یا مخیر یا مرتب. آدم هم بکوشد خطاً حکم بشینه. خب قتل خطعی با یه جمله به زن گفتن چه مربوطه به هم دیگره؟ مسببشون یکیه، سبب با این اختلاف مباینتی که بینونت تامه بینشون است مسببشون یکیه. پس معلوم میشه عقل انسان نمیرسد در احکام شرعیه که زهار سببیت دارد برای وجوب کفاره، قتل خطعی هم سببیت دارد برای همون کفاره ای که در زهار است. و اتفاق القتل متفقن قتل خطعن و زهار فی الکفاره هازا ما ان الشارع قطع ید سارق لقلیل دون قاسب الکسی. اگر به زور کسی بیاد مال یک کسی را جلد بکند و جلد بکند و توقیف بکند، اینا میگن از سارق و سارق فقط و ایدیه همو. اما اگر مخفیانه شبانه پاشد 15 شرط در چیز نوشته شرلومه، با اون 15 شرط یک چهارم 18 نخود طلا را ربع دینار دیگه، 4 نخود نیم طلا به دزد دست جوای برید. اگر چون یه ده به زور از دست کسی بگیرن، اینا نباید ببرن دست جا ببرن، بگن از سارق و سارقه فقط و ایدیه همو. اما اگر مخفیانه و با اینکه هر دو ظلم است، اونم مال مردم دزدیده، اینم مال مردم چاپیده و گرفته، لکن صرف مال مردم چاپیدن سببیت برای قتل نیست. این خصوصیات مرموزه ای است که عقل ما نمیرسد، که ابن ابی الاوجا هم اشکال کرد بر سید ابن سید مرتضی علیه الرحمه که یدون به خمسه معین اسدن فدیت ما بالها قطعت فی ربع دیناری. دستی که اگر عمدن کسی ببرد 500 دینار دیشه، شما چگونه میگید ربع دینار بدوزن دست شو باید بری؟ این ایرادی بود است که اون موقع ابن ابی الاوجا بر علمای امامه که ایشون هم جواب دادن، برای اینکه اون موقعی که این ید میبریدن 500 دینار دیشه، ید امینه بود، امانت داشت. حالا که این رفته دزدی کرده، این بله ازدل امانت اقراها و ارخصها ففهم حکمت الباری، اون از عزت امانت و ذلت خیانت او را پایینش آورده و بالاش میبره، تو باید حکمت باری را بفهمی. بنابراین این نمیشه آدم مقایسه کند و صرف اینکه این شباهت به او دارد و فلان در اون زمان اینجوری بوده، نه خیلی این زمان اینجوری نی. این حرفهایی که حتی گاگای ما هم میزنیم ها، مثلا خلوتی باشد و اینا، برای مردم میگوییم چه فرق میکند و فلان اینا. مثلا یه وقتی زمان طاغوت یک کسی من برای بود مسجد اشکالی گفت که اینو که میگن یهودی ها نجسن، این حرف ها بذار کنار، این مال صاحب مجلسش یه نفر افسر سازمان امنیتی بود که کارآگاه بود، چی بود؟ او یه ده روزه میخوند در اشکالی، اون وقت اینم منبریش بود که میگوی حرف ها بذار کنار، یهودی ها نجسن، اون زمان یهودی ها نجس بود. این حرف هایی کسی هیچ اطلاع فقهی نداشته باشد هم جرات نمیکنه این حرف بزنه. فضلت از اینکه یکدی رساله های عملیه را دیده باشد، این اختلافاتی که فقها دارند، این باید که کاملا دم ببندد و هر چی که نمیدوند مو به مو بگد نمیدونم مقایسه نکنه. لذا ایشون میفهمند که من هازا من نشاره قطع ید سارگن لقلیلن دون قاسب الکسیر و جلدهو به قصف زنا، اگر کسی نسبت زنا به کسی بدهد بگرد مثلا انت زانن یا انت ابن زانن یا ابن زانیتن، از این چیزها بگوید، باید ببرندش پیش حاکم شهر 80 تا تازینه بخورد مطابق قرآن. و اوجب فیه اربع شهادات، 4 شاهد گفته باید بیاری اگه کسی نسبت زنا به کسی میدهد، لولا انجا او به اربع شهادا، باید 4 شاهد بیاره دون الکفر، اما اگه کسی کافر شد مرتد شد 2 شاهد بسه. میگن این کافره، به چه دلیل 2 نفر شاهد عادل گواهی میدن که این رده گفت این ثابت میشه؟ بگن زانیه، بگن به چه دلیل 2 نفر شاهد عادل بیان گواهی بدن؟ خود این شاهدای عادل رو باید حد زد، کمتر از 4 نفر کسی بیاد پیش حاکم شهادت به زنای کسی بدهد، باید خودشون حد بخورند و بیان بیرون. در یک روایت دار که حضرت امیر سلام الله علیه در زمان قضاوتش 3 نفر آمدن شهادت دادن، حضرت فرمود که عین الرابع چهارمیش کو؟ و قالو الان یجی، گفت الان تو رات داره میاد. فرمود حدوهم فانه لیس فی الحد نزلت ساعه، گفت این 3 نفر حد بزنی، در حدود 1 ساعت مهلت نی، ما حالا 1 ساعت بنشیم تا اون چهارم یه بیاد، نه اینا باید الان حد بکنن. پس بنابراین میزان احکام شرعیه اینجوری نیست که به دست ما داده باشن یه مقیاسی یه اندازه گیری، خودمون اندازه گیری کنیم و بگوییم. این است که میفهمان که دون الکف و ذالک کله یناف القیاس، وقد قال رسول الله صلی الله علیه و آله، فرموده است تعمل هذه الامه برهتن بالکتاب و برهتن بالسنه و برهتن بالقیاس. پیغمبرم خبر داده است که بعد فرموده فاذا فعلوا ذلک فقد ضلوا و اضلوا، وقتی که اینجوری شدن که با قیاس خصاص احکام خدا را اندازه گیری کنن، هم خودشون گمراهند و جهنمی و هم دیگران را جهنمی میکنن. فلم یبقى ان یکون، پس باقی نمیموند این که بوده باشد حافظ الشهر الا الامام الا الامام علیه السلام و ذالک هو المطلوب. و قد اشار الباری تعالی بقوله تعالی و الى الرسول و الى اولی الامر منهم، اگر موارد مشکوکه و جاهایی که نمیدونن ردش کنن، این تنازع قبلش تنازع دارد، تنازع خودشون را به سوی رسول و به سوی صاحبان امر از خودشون، لعلمه الذین یستنبطونه منهم، هر آینه میدانن او را، یعنی این رفع تنازع را، آنانی که استنباط میکنن او را از خودشون، یعنی ائمه نحن الذين، در روایات داره که خدا فرموده است علمه الذين يستنبطونه نحن المستنبطون. و اما ثانی، بله، و اما جمله ثانی که هر کسی که معصوم باشه حافظ شرع نوازه، فلانه اذا كان حافظا للشرع ولم يكن معصوما، حافظ شرع باشد ولیکن معصوم نباشد، لما امن في الشرع، هر آینه معمون نیست از شر از زیاده و نقصان و تغییر و تبدیل. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. قالش را آیون خودشون مراجعه کنید، چون قالش مفصل بود، خودتون مراجعه کنید، اگه گیر کرد ما دوباره عرض میکنیم.